سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا
مولى الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و احترام داریم خدمت خواهران ارجمند. تبریک عرض میکنیم ایام میلاد نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله، میلاد آقا امام صادق رئیس مذهب رو خدمت همه شما و از عزیزانی که در برگزاری این جلسه اهتمام کردند و تلاش کردند تشکر میکنیم. امیدواریم که این جلسه آغاز یک برنامه جدید در حوزه آشنایی و آشناسازی به امر مهم امامت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. من بحثم رو خیلی کوتاه عرض می کنم چون در ادامه بحث قرار است که خدمت خواهر بزرگوارمون باشیم و پیشنهاد برنامه‌های عملی که مجموعه از خواهران قرار است در سطح شیراز به عهده بگیرند و توضیح خواهند داد. اونچه در اینجا جای تأکید و تصریح دارد این است که مسئله امامت به عنوان اصل و اساس هدایت، اصل و اساس رکن رکین دین اسلام، اونچنان که باید، اونچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگیرد و نتیجه این بیتوجهی وجود انحرافات و گرایی هایی است که ما در جامعه خودمون شاهدیم. نور هدایت امامت که قرار از سرلوحه زندگی فردی و جمعی ما باشه، زندگی معنوی علمی خانوادگیمون باشه، گاه اونچنان دچار غفلت میشه و کسانی نسبت به او بی‌اعتنایی میکنند که زمینه تردید و شبهه رو در دیگران تقویت میکنه. اعتقادمون بر این است، بنابر تصریح آیات و روایات که اشاره خواهم کرد و بنابر تجربه عملی که ما در زندگی خودمون داریم، هر جا پای اصل امامت اهل بیت در میان بیاد، معارف اونها، الگوی شخصیتی اونها، راه و منش اونها مورد توجه جامعه قرار بگیره، به همون میزان آرامش و آسایش و توجه به معنویت و سلامت در اون جامعه توسعه پیدا می‌کنه و به میزانی که ما این راه پر نور رو فراموش می‌کنیم، کم اعتنایی می‌کنیم، زمینه انحراف فراهم میشه. پاره ای از افراد با این بهانه یا به دلیل کم توجهی گاهی نسبت به اصل امامت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که کأن اینکه یکی از مسائل فرعی دین یا یکی از اصولی است که مربوط به تشیع است، یا پاره‌ای از افراد به بهانه وحدت و اتحاد و امثال اینها اساساً معتقدند که بحث امامت و ولایت رو نباید بهش توجه کرد، و حالان که بنابر فرمایش و قرآن کریم که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حبل الله ولایت نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت. ما شیعیان با داشتن این اصل طلایی، این رکن بزرگ عملی، ولی متاسفانه اونچنان که باید در جامعهمون به این اصل توجه نمی‌کنیم. یک تعبیری رو از آقا علی ابن موسی رضا من نقل کنم در باب امامت و اهمیت امامت، توضیح عرض کنم، بعد بگم وظیفه ما امروز به عنوان جامعه بانوان شیعه، فضلایی که عهده‌دار مسئولیت نشر معارف حقیقی هستن، در این باب چیست. امام رضا علیه السلام روزی در منزل نشسته بودند، یکی از یارانشون آمد گفت امروز ما در مسجد مرو بودیم، زمانی که آقا رو به اجبار برده بودند در خراسان و عنوان ولایت عهدی رو تحمیل کرده بودند بر ایشون. یکی از راویان بزرگ از اصحاب حضرت میاد در منزل خدمت آقا، میگه ما امروز در مرو بودیم و بحث امامت مطرح شد، انظار مختلفی گفته شد. میدانیم یکی از ناشران بزرگ اصل امامت خود آقا علی ابن موسی رضا در خراسان بودند. نقطه عطفی بود فرمایشات ایشون، بحثایی که داشتن، مناظره‌ای که با مأمون کردن، مناظره‌ای که با مخالفین داشتن، ظاهراً این سبب شد که مسئله امامت در اونجا توسعه پیدا کنه. به تعبیر بعضی در جهانی سازی امامت، در انتشار امامت در دنیا، کار علی ابن موسی رضا علیه السلام استثنایی است. مثلا با حضور ایشون در پایتخت این اصل انتشار پیدا کرد. اعلام کرد که ما در مسجد بودیم و در این باب صحبت میکردیم و حضرت فرمودن چه میگفتید؟ گفت اختلافی بود در بین مردم، هر کسی رأی داشت. حضرت اونجا فرمودند اصل امامت چیزی نیست که بتوانند عقول عادی در اون باب صحبت کنند. تعبیری در اینجا حضرت دارند که به نظرم در هر جایی باید نوشت و بهش توجه کرد، و اون رو به عنوان یک اصل اساسی راهبردی در زندگی عملی، در زندگی علمی، در برخورد فردی و اجتماعی رعایت. حضرت فرمودند ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امامت اولا زمام دین است. اگر دینداری و دینخواهی بخواد در جامعه، در فرد توسعه پیدا بکنه، باید بر محور امامت شکل بگیره. چون نگاه کنید در همین جامعه، در همین شیراز ما، اون کسانی که از خط امامت و ولایت فاصله میگیرن اسیر یک گروه میشن، دوچار فرقه گرایی، دوچار تشتت، انحراف. امامت اساس دینداری است و نظام مسلمین است. آرامش و آسایش و نظم میان مسلمین باید بر محور امامت شکل بگیره. تعبیر زیبای آقا علی ابن موسی رضا این است که امامت صلاح دنیاست و عزت مؤمن. اگر انسان میخواهد دنیای نیکو، دنیای توأم با آرامش و نفع و خیر داشته باشه، باید بر محور امامت، پیشگاهی امام معصوم راهبری الهی حرکت کنه. حالا عرض میکنم قرآن کریم همه آموزشش به ما اینه، صلاح دنیا و عزت مؤمن. یک کسی اگر میخواهد عزیز، قدرتمند، با آبرو زندگی کنه، راهش مسیر امامت و ولایت، تمسک به امامت اهل بیت و ولایت اهل بیت. در آیات شریفه، این مقدمه رو میگم که اون قسمت دوم واقعا معلوم باشد چه رسالتی ما بر عهده داریم و اگر این کار رو نکنیم چقدر از مسیر اصلی دور موندیم. میدانیم که در قرآن کریم اساس سعادت انسان، خوشبختی انسان و دوری از شوربختی و شقاوت، تمسک به هدایت الهی است. خداوند متعال می‌فرماید تمام نظام عالم و آدم بر اساس هدایت از سوی خداست. پاران و عزیزان، سوره انعام رو که قرائت می‌کنید، در پایان سوره انعام پیام بسیار بزرگی رو قرآن در این آیات قرار داده. از انبیای اولوالعزم تا سایر رسولان و انبیا یاد می‌کنند. بعد در نهایت می‌فرمان اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. تمام اینها کسانی هستند که یک ویژگی دارند، یه تفاوت با سایر مردم دارند. تفاوتشون با سایر مردم این است که اینها به دست خداوند از سوی آسمان الهی هدایت شدند. پس شما انسانها اگر میخواهید به مسیر درست و در مسیر درست قرار بگیرید، باید به هدایت اینها هدایت پیدا کنید. در قرآن کریم بارها گفته شده هر کسی که خداوند او رو در نور، در هدایت، در روشنایی قرار نداده، اون روشنایی نیست. همینجا من نکته خدمت خواهران و محترم عرض کنم. ببینید، همیشه در مقابل خط انبیای الهی، اولیای الهی، انسانهای قرار میگیرن که همین اصل رو انکار میکنن. انسان امروز چی میگه؟ یه خودم میفهمم، خودم فکر میکنم، خودم تجربه میکنم، من این را میگویم. نمیگیم تجربه خوب نیست. قرآن دعوت به تعقل، به تجربه، به سیر در آفاق، تجربه تاریخ، سیر و بلعرض. اما گاهی اوقات انسان به یه نقطه میرسد که میگوید منم که مدار زندگیم، منم که مدار فهمم. به تعبیر امروز غربی ها میگن اومانیزم، انسانگرایی. انسانگرایی است. هر کسی اونچنان که میفهمد به اقتضای تمایلات و شناخت خودش تشخیص میداد و حرکت میکنه. چون نگاه کنید در طول تاریخ، از آغاز تا پایان، تا زمان قیام موفور و سرور آقا امام حسن علیه السلام، همه دشمنان انبیا و اولیای الهی یه نقطه اشتراک دارن. اون نقطه اشتراک این است که من محور حرکتم. فرعون گفت انا ربکم الاعلا. این فقط مال فرعون نیست، مال همه انسان‌هایی است که خودشون را از هدایت الهی بی‌نیاز می‌بینند. اصل امامت آمده است تا به انسان بیاموزد که برای رفتن در طریق حق، برای پیدا کردن فضای روشن، باید دست به ولی الهی داد. آیت الکرسی رو که همون میخونیم چی میگه؟ پیام اصلی آیت الکرسی اینه دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، خداوند متعال ولی انسان هاییست که اهل ایمانن. ولی یعنی چی؟ یعنی سرپرستی، راهبری، اونها رو از ظلمت به نور میبره. در نقطه مقابل طاغوت انسان از ظلمت، از تاریک، از نور به تاریکی میبره. این دو خط مقابل. تعبیر قرآن کریم جالبه، بعضی ها میگن خداوند متعال چگونه انسان رو از تاریکی به نور میاره. یکی از طرق مهم هدایت قرآن، هدایت از طریق اولیای الهی است. قرآن میفرماد که ما گروهی رو قرار دادیم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما امامانی را قرار دادیم که کارشون هدایت از طریق ماست. این نقطه مقابل هم داره، و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یه هشداره. از این طرف ائمه الهی دعوت به نور میکنن، نقطه مقابلش خداوند میفرماد خط شیطان، خط ظلمت و تاریکی دست امامان ناره. دو جریان در تاریخ، در زندگی ما، در حیات ما، در جامعه ما، در روابط فردی ما، در ظاهر ما، در باطن ما وجود دارد. مهم این است که ما کدام یک از این دو خط امامان رو پیروی میکنیم. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، امامان و هادیان الهی، یا جعلناهم ائمتا یهدون الی النار، دنبال انسان از دیدگاه قرآن دائم در میانه خط امامت نور و امامت نار در حال حرکت، باید بداند چگونه حرکت کنه. برای که راه رو پیدا کنه، راهش چیست؟ شناخت. مشکل بزرگ جامعه ما فقدان شناخت راه درسته. عزیزان، شما در جامعه هستید، بهتر از ما هم هستید، بیشتر از ما میدانید. من میتوانم به ضرس قاطع بگم 90% کسانی که در جامعه ما در مسیر به ظاهر خلاف خط حق هستند، ریشه جهالت. نمیداند، نه اینکه نمیداند به گوشش نخورده، خیلی فرق میکنه. انسان یه چیزی به گوشش میخوره یا دقیقا مسئله براش تفهیم میشه، روشنگری میشه. اشکال اصلی که ما امروز در حوزه فرهنگ دینی، در تبیین اصول اساسی، در تبیین اصل امامت داریم این است که اون منادیانی که باید این حقایق رو به جامعه، به نسل جدید، به خانواده ها، به انسانهای تشنه برسانند وجود ندارد. حالا انواع مختلف موانع هم هست، اونم میدانیم، اما رسالت تبیین اصول اساسی رو نمیدانیم. ما در بسیاری از این گفتگوها، مصاحبه ها، حتی گاهی فارغ التحصیلان حوزه‌های علمی هم، چهار تا شبهه ای که امروز در فضای مجازی وجود داره مطرح میکنیم، میبینیم توان پاسخگویی نیست. اون کسانی که عهده‌دار تبیین این حقایقن، خودشون واجد این حقایق نیستن، تسلط ندارن، ممکنه یه زمانی خوندن، امروز حاضر و آماده نیستن. جامعه امروز نیازمند به طبیبان معنوی و فکری دارند که بتوانند پرسش نسل جوان و جدید رو پاسخ بدن. ما در سنگر امامت اهل بیت که به تعبیر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام سنگر اصلی دنیا و آخرت سرباز آماده نداره بدون طالب. شما در محیط دانشگاه ببینید، حتی در کلاس‌های معارف بارها و بارها گزارش دادن، صوتشو برای ما فرستادن، دانشجوی سوالی میکنه، حالا به ذهنش آمده یا ممکنه از روی تعمد میکنه، فضای مجازی دیده، به استاد مطرح میکنه، استاد نمیتونه پاسخ بده. 30 تا دانشجوی جوان بدون پاسخ به یه سوال مهم از در این کلاس میان بیرون. چه تصوری میکنن؟ ما یک آمار و گزارشی از تهران داشتیم که پاره ای از مساجد مهم تهران که نزدیک دانشگاه هستن، تو محیط‌های فرهنگی هستن، وقتی دانشجویان و جوانان مراجعه میکنن و سوالات و شبهات روز رو مطرح میکنن، احساس میکنن این پاسخگویی وجود نداره. به سبب شد یه برنامه ایجاد بشه. من در یک کلام اگر بخوام گزارش بدهم از مسئله مهم امامت و فرهنگ امامت در کشور، عرضم اینه: شیعه ای که محور زندگیش امامته، منادی اصل امامته، فرهنگ امامت در فکر و ضمیر و دانشش، شما ببینید خودمون نگاه کنیم چقدر اطلاعات در روز کسب میکنیم. یه بار بیام آمارگیری کنیم از صبح تا شب، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، ما چقدر اطلاعات جذب میکنیم و پیگیری میکنیم. چند درصد از این اطلاعات برای هدایت زندگی ما مفید و موثر؟ چند درصد؟ از اون برعرض کنم، چند درصد از این اطلاعات رو اگه من نداشتم ضرری به گوشه از زندگی میخورد؟ ما آمار و اطلاعاتی که حالا دیگران میدن، انسان میتونه طبیعتا به دست بیاره، ما اکثر اطلاعاتمون اطلاعات غیر مفیده. خب چرا نباید در جامعه‌ای که همه ابزارها و امکانات اطلاع رسانی وجود دارد، مباحث مهم اعتقادی معرفتی، اونهایی که در همه وجوه زندگی ما، دنیا و آخرت، فردی و خانوادگی اجتماعی موثره، اینها در دسترس باشه؟ این فصل اول، خود شما بهتر از من میدانید، من فقط خواستم بگم ما در مورد موضوع بسیار مهمی داریم صحبت کنیم. بحث در فروع و جزئیات نیست، نگیم یه مطلبی است که شاید گاهی مفیده. داریم از اصلی صحبت میکنیم، به تعبیر آقای امام رضا، صلاح دنیا و آخرت ما در گروه. بحث دومم در خطاب به شما خواهران عزیز، نقشی که زنان ما در طول تاریخ در دفاع و توسعه فرهنگ امامت داشت. من یه زمان به یه مناسبتی روی موضوع حساس شدم، یه جستجوی اولیه کردم، حالا به بعضی از اطلاعاتون مراجعه کردیم، منابعی رو دیدم. توصیه میکنم، چون وقت در اینجا نیست اینو بحث بدیم، میخوام به بخش سومم بپردازم. میتوانم عرض کنم که همیشه از آغاز شکل‌گیری امامت امیر المؤمنان صلوات الله علیه و آله تا امروز، تا عصر حاکمیت دولت نهایی اهل بیت در زمان ظهور، همیشه زنان یکی از پایه‌های اساسی دفاع و نشر امامت. خیلی جالبه، یعنی به عنوان اکتشاف من اون موقع ازش یاد کردم، خیلی مهمه. شما ببینید زنانی که در طول تاریخ در یک جاهایی سنگر واحد بودن، من در شب شهادت صدیقه طاهره در شبکه 4 یه بحثی دارم، اگر دوستان در این فضای مجازی هست ببینید، اونجا عرض کردم، با شواهد تاریخی عرض کردم، صدیقه طاهره سلام الله علیها از امامت و ولایت دفاع کردند در زمانی که هیچ کس دیگری در موضع دفاع در این سطح نبود. اون حضرت از ولایت و امامت نوعی دفاع کردن، اونجا توضیح دادم به تفصیل، که هیچ کس دیگری نمیتوانست چنین دفاعی کنه. من روی این رو که تأکید دارم، نمیتوانست دفاع، تنها صدیقه طاهره با اون سابقه، با اون جایگاه می توانست در اونجا قد علم کنه، سینه سپر کنه، اون رسالت رو ایفا کنه. شما ممکنه بگید آه معلومه صدیقه طاهره اسمت کبراست. من برای شما از الان تا یک ساعت دیگه میتونم از تاریخ گواهی بیارم و شهادت بیارم که همیشه در طول تاریخ زنان، جامعه زنان، زنان قهرمانی بودند که پایه‌ای برای دفاع و نشر امامت و ولایت کارشون بی‌نظیر بوده. بذارید از این شخصیت گمنام و به نظر من مظلومه تاریخ یاد کنم، خانم ام سلمه. کسانی که در تاریخ اسلام دست دارن رو شخصیت همسر گرامی اسلام ام سلمه کار کنند و نسبتش با امر نشر امامت و ولایت، اینو سربسته عرض کنم، اگر ام سلمه نبود بسیاری از روایات مهم امامت و ولایت به دست ما نمی رسید و در جامعه عمومی اسلامی پخش نمی شد. همه عزیزان با حدیث کسا آشنا، حدیث کسا و می دانیم حدیث کسا متواتر بین شیعه و سنی است، نه این دعای کسا. ما دعای کسا رو و حدیث کسا شد، حدیث کسا اصل این دعاست، اصل ماجرا. خب راوی این روایت کیه؟ ام سلمه. انتشار دهنده این روایت چیه؟ این روایت بسیار مهمه، این روایت امامت اهل بیت رو ثابت میکنه، نه تنها امامت امیرالمومنین، امامت سایر ائمه. جایگاه صدیقه طاهره رو در عالم و در دین نشون میده، عصمت رو اثبات میکنه، مقامات والای اهل بیت رو اثبات میکنه. یک حدیث، هم ناقلش ام سلمه است، هم انتشار دهنده این حدیث ام سلمه است، به طوری که شما امروز در کتب اهل سنت هر چه نگاه میکنید ببینید این روایت از طریق دیگه هم اومده، اما ام سلمه انقدر انتشار داده که امروز یک سنی نمیتواند این روایت رو انکار کنه. این ام سلمه در زندگیش، در انتشار معارف اهل بیت، در حدیث ثقلین ام سلمه یه پایه اصلی است، در توضیح جایگاه امیرالمومنین نسبت به قرآن کریم، اصلا ام سلمه یک فاضله معلمه است. واقعه جمل که اتفاق افتاد میدانیم، عایشه وقتی به بصره رسید نامه ای فرستاد، اول وقتی که خواست عایشه حرکت کنه، این نقل اونچنان، چون شخصیت ام سلمه چیزی نیست کسی بتواند انکار کنه، این مطلب در همه منابع معتبر اهل سنت آمده، وقتی که عایشه میخواست از مدینه خارج بشه بر علیه امیر مؤمنان خروج کنه، اون حرکت جنگ جمل به راه بندازه، ام سلمه آمد در جلوی زنان مدینه جلو عایشه رو گرفت، یادآورش کرد، یادت تو بودی من بودم، نبی مکرم اسلام در باب تو و در باب عکبه چه گفت. مقابله با امیرالمومنین میدونی به چه قیمت تمام میشه؟ تو شنیدی در باب علی ابن ابی طالب پیامبر اکرم چه گفت و چه گفت؟ وقتی که عایشه میره در بصره یه نامه ای می نویسه، نامه بسیار تند و توهین‌آمیزی به امیر مومنان می نویسه و به مدینه میاد. خب می دانیم حفصه زنان تعدادی از زنان مدینه رو جمع می کنه، این نامه رو در بینشون توی جمعی می خواند و شروع می کنه به شادی کردن. ام سلمه بلند میشه، لباس میپوشه، فریاد میزنه، میگه هر کسی با من میاد بیاد. امروز روز دفاع از امیرالمومنین، خودش بلند میشه، ام کلثوم فرزند امیرالمومنین میاد، میرن در مقابل این حرکت وای میسن، این فتنه رو خاموش میکنن و برمیگردن. من میخوام عرض کنم نمونه ام سلمه، اگر من فقط در باب ام سلمه بخوام صحبت کنم باید 20 دقیقه دیگه صحبت کنم. ببینید در تمام تاریخ شاعران زنی که در تاریخ در دفاع از امامت و ولایت، عرض کردم اونم لحظه های حساس، که جز این زن نمیتواند، تنها نقطه مقابل در مقابل فتنه جمل کسی مانند ام سلمه است، کسی دیگری یارای تقابل نداره، جبهه مقابل قویه. همه تاریخ این واقعه وجود دارد. من این فصل از بحثم رو میخوام با یک چند روایت هست که حالا اشاره میکنم در زمان دولت خوشفرجام اهل بیت در آخر الزمان، روایات متعددی وقتی از اصحاب حضرت نام بردن، میدانیم وقتی میگن اصحاب حضرت یک گروه، گروه ویژه، حالا 313 نفر در روایات آمده، بعضی ها فکر میکنن اصحاب حضرت 313 نفر، نه اینا گروهی هم ویژه. در روایت دارد که این گروه وقتی که حضرت پناه میبرند به مکه و به خانه کعبه، این گروه کتیر الواردت المتفرقه، مثل یک گروه از این بر و اون بر جمع میشن. در روایت داره اینا همدیگر قبلا نمیشناسن، هیچ کسی هم به اینا خبر نمیده، اینا جمع میشن. اینا 300 و خورده‌ای هن، در بعضی از روایات آمده 313 نفر هستن. یجیع والله، آقای امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی است، میفهمان یجیع والله 319 رجلا، 300 و خورده‌ای نفر جمع میشن در مکه، فیهم 50 امرأت، از اینها 50 نفر، اینا نفرهای ویژه هستن دیگه، اینا تیل عرض دارن، اینا با اسباب ویژه در عالم تصرف میکنن. کسی که در دولت امام عصر علیه السلام 50 زن نقش اساسی و کلیدی و راه بردی ایفا میکنن، یعنی 50,000، 5,000,000 وجود دارن که اینا نمایندگان اونا هست. عرض دوم بنده اینه، هر جا مسئله امامت و ولایت در تاریخ با بحران مواجه شده، با کمی یار مواجه شده، زنان مؤمن صاحب ولایت پا در میدان گذاشتن، دفاع کردن و از خودشون این افتخار رو بر جا گذاشتن که ما پرچم ولایت و امامت رو تنها نمیزیم. عرض کردم گاهی اوقات نقش استثنایی است، نقشی که زن دیگری نمیتونه انجام، مردی نمیتونه انجام بده، اینو باید اون فرد انجام بده. و ما امروز در شرایطی هستیم که امامت و ولایت نیازمند به حامیان و یاران و مدافعان. کافی هم نیست که ما بشناسیم، باید بشناسیم. شرایط فرهنگی به گونه ایست که رسالت ما رو بیشتر میکنه. حالا ما معمولا اون بخش های خالی رو میبینیم، گاهی اوقات ناامید میشیم، گاهی اوقات میگیم نمیشه کاری کرد. باید بدانیم در سراسر تاریخ حق و باطل وجود داشته. من یه شوخی گاهی اوقات به دوستان در این مواضع میکنم، میگم قرآن که این همه قصه گفتی، اینا قصه شب نیست و برای سرگرمی هم نبود. خداوند قصه پیامبرانشو از آغاز تا خاتم گفته. در تمام اینا هم یک پیام مشترک دارن، جبهه حق و باطل همیشه وجود دارن و انبیای الهی همیشه با یاران اندک در مقابل جبهه بزرگ باطل ایستادن. حواستون باشه، اگه میخوای خط هدایت انبیایی داشته باشی، این شرایط باید بدونی. حق هم پیروزه، جاء الحق و زهق الباطل. مایی که صاحب حقیم باید بتوانیم عهده‌داری کنیم پرچم حق رو. عرضم اینه، امروز فرصت‌هایی در پیش روی ماست، زمینه‌های خدمتگذاری، تأثیرگذاری وجود داره که در سابق نبوده. فضای رسانه‌ای درست از تهدیده، اما یک فرصت. ارتباطات جهانی یک تهدیده، اما ما میتونیم تبدیل فرصت کنیم. دولت پایانی اهل بیت یک دولت جهانی است. یعنی ادعای ما این است که قرار است امامت و ولایت در سطح گیتی گسترش پیدا کنه. پس افق رو فراموش نکن. من این نکته رو عرض میکنم، تمام میکنم دیگه. حالا بس یه مقدار صورت عملیش رو حالا از من اون ادامه بدن. ما سه تا وظیفه مهم جهانی در سنگر امامت بر عهده ماست. به خصوص من معتقدم در بعضی از بخشا خواهران در این زمینه پیشروان و میتوانند پیشتر از دیگران و بیشتر از دیگران کار کنند. یک، نشر گسترده امامت چه در جامعه خودمون چه در جامعه بیرونی. ما تجربه داریم، شما هم کم و بیش به انشاءالله بیشتر از این خواهید دید. بسیاری از کسانی که شما موضع‌های بسیار قوی در اینا می‌بینید مقاومت می‌کنن، وقتی مطلب حق رو با تبیین روشن می‌بینن همراه میشن، حداقل از این شدت و تعصبشون کنار میان. امروز در دنیا تشنگانی وجود دارد که این معارف حق رو باید به اونها رسوند. ما امروز دیگه نیاز ندارد که دستگاه عریض و طویلی برای تبلیغ داشته باشیم. گاهی اوقات یک فرد در یک گوشه‌ای با یک دستگاه تلفن میتواند یک حرکت ایجاد کنه که یک نهاد و مؤسسه نمیتونه ایجاد. امروز نشر معارف حق و معارف امامت خیلی دوده نمیخواد، همت و غیرت. علم داشته باشه، دریافت درست از مطلب داشته باشه، همت کنه. با یک همت، با یک اهتمام، به تعبیر قرآن کریم یک گروه اقلیت میتوانن بر یک گروه اکثریت پیروز بشن. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. ولی اون گروه اقل باید مردانه بیان میدان، با همت بیان، با غیرت بیان میدان. خب این امکان پذیر است به نظر ما. یک، دو، که مهمتر از اولی است. ما نیازمند قالب‌های جدید، جوان پسند، جذاب در معرفی امامت و ولایت. ما معمولاً جامعه بانوان رو به ذوق و سلیقه و باریک بینی و ناز و کندیشی می‌شناسیم. شاید اگر مسئولیت تربیت روی دوش زنان گذاشته شده، در نقطه مقابلش این ظرافت بینی ها هم هست، چون تربیت یکی از اساسش نکته بینیه. با بی‌حوصلگی نمیشه، با کلی‌گویی امکان نداره. تربیت باید خون جگر کن، با متربی، با فرزند، با دانش آموز راحت، آماده و ریزبین برخورد کرد. ما امروز یه ضرورتی رو چه در داخل چه در خارج کشور میشناسیم و اون قالب‌های جدید و جذاب امروز دنیای تباهی، دنیای فساد، دنیای آشفتگی به دلیل استفاده از تکنیک‌های جذاب حرفای باطل رو به خورد نسل ما. اینجا جاش نیست انسان واقعا فهرستی از این حرفایی که گاهی اوقات خیلی با طمطراق هم ذکر میشه، آدم پشتش نگاه میکنه میبینه یه کار جذاب، بیان جدیدی داره، قالب جدیدی انتخاب میکنه. یکی از رسالت‌های بزرگ خواهران ما در حوزه امر امامت و ولایت این است که بتوانند با هر قشری، با هر سنی، در هر محیطی، در هر شرایط زمانی با همون زبان و خصوصیت صحبت کنند. وقتی انسان می‌بینه، می‌بینید شب میلاد نبی مکرم اسلام هست، پیام میاد. از 100 تا پیام یه پیامش خیلی جذاب، تأثیر بزرگ. فکر کرده طرف، دقت به خرج داده، عناصر هنری رو به کار گرفته. ما معتقدیم برای جهانی سازی زبان امامت باید قالب‌های جهانی انسانی استفاده کنیم. آقا یه مطالبی رو فقط یه بچه شیعه متدین میدونه با همون زبان دید. یک کسی امروز از دین به هر دلیلی وارفته، ما در باب امامت ولایت با زبان خودش حرف بزنیم. میشه؟ بله، امروز داریم این کارو میکنن بعضی. با کسی که غیر شیعه است میتوان در باب امامت صحبت کرد؟ بله حتما میتوان صحبت کرد. راهش رو باید پیدا کنیم. با یه انسان غیر مسلمان باید بتوانی از امامت صحبت کنیم. امامت یه اصل مهم انسانی است. ایام امامت این است. اگر انسان میخواهد در دنیای پرشتاب، در دنیای پیچیده به سلامت برسه، با دستش رو به دست ولی الهی، انسانی که به آسمان ارتباط داره. این رو همه ادیان، پیروان ادیان میپذیرن. امامت من ارزمینه، حتی برای کسانی که دین ندارن امامت پیام ده. انسان‌های سرگشته، انسان‌های پوچگرا، انسان‌هایی که به هر جا و به هر دری زدن و امروز خسته و ناامید و سرگردانن هستن. این نکته دوم، قالب‌ها، زبان‌ها، شیوه‌های ارتباطی مناسب. سوم که از اون دوتا مهمتره به نظرم، این دیگه از کارهایی است که جامعه فضلایی ما در حوزه امامت باید انجام بده، کاربردی کردن اصول امامت در زندگی است. اگر حضرت می‌فرمان امامت صلاح دنیاست، عزت و آبروی یک مؤمنه، ما باید این سؤال بکنیم چه بعدی از امامت با مصلحت امروز ما سر و کار داره. آیا صلاح فرزندان ما، صلاح خانواده ما، صلاح محله ما، صلاح معیشت ما، صلاح سیاست ما، اگر صلاح دنیا، صلاح همه چیز است. صلاح معنویت من وقتی دلم میگیره، وقتی ناامید میشم، وقتی از دیگران مایوس میشم، اصل امامت باید روح رو به من بر، امید رو در من زنده کن، نقطه نور رو در آسمان من نشون بده. به یه پایان خط نیست، دنیا تمام نشده، اصل حقیقت یه جای دیگریست. تمسک کن و بگید معارف اونها هست، امدادهای اونها هست. نکته آخرین و سوم من این است، خواهران شما در صحنه زندگی با آموختن اصل امامت، فرهنگ امامت و روح امامت، باید بتوانید نه تنها برای همه اقشار، برای یه فرزند کوچک تا زبان آمده، ما چجوری میتونیم نشون بدیم تو نیازمند به دستگیری الهی هست، تو یه جوان تحصیل کرده، یه استاد دانشگاه و حوزه. ما باید بتوانیم کاربردی کنیم. اگر کسی امامت را شنید و بعد از اینجا رفت، حالا ما داریم در مورد امامت صحبت می‌کنیم، محتوای امامت عرض می‌کنم، محتوای حقایق امامت شنید، از اینجا بیرون رفت، احساس کرد که راه حل زندگیش نسبت به گذشته بیشتر شد، زمینه توسعه و رشد خودش بیشتر شد، امیدش به آینده بیشتر شد، تمسکش، توکلش به خداوند متعال ولی بیشتر شده، این یعنی زندگی از صلاح دنیا، عزت ایمانی، حالا آخرت و فرجام نیکوی انسان جای خودش. از این جهت من در یک دو جمله خلاصه کنم، امامت به عنوان مهمترین اصلی که همه اصول دیگر به او برمی‌گردد، اصل توحید از او گرفته میشه، اصل دنیا شناسی، اصل آخرت شناسی، اصل جامعه شناسی، اصل استفاده نیک از امکانات و ظرفیت‌ها و استعدادها به او برمی‌گردد. این اصل امروز در جامعه بانوان ما باید بازتابی پیدا کنه، تبدیل فرهنگ عمومی بشه و از طریق جامعه بانوان ما جهانی بشود این فرهنگ. عرض کردم امروز امکانات این کاملا فراهم هست. از خداوند متعال آرزوی توفیق و عنایت الهی رو برای همه خواهران داریم. انشاءالله که نیت میکنیم در جوار آقا احمد ابن موسی متصل به مقام ولایت و امامت، که خداوند ما را از یاران و سنگربانان و مدافعان خط امامت و ولایت قرار بده. برای اجابت این دعا صلوات کنیم.